شب‌های فرخ‌ر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر.
مرمت و احیا ابزارهایی هم برای مدیریت تغییر در طول زمان. تو این قسمت میخواییم به چند پرسش اصلی بپردازیم. اول اینکه شهرها و بافتهای تاریخی ما باید چه امکانات و زیرساختهایی داشته باشن تا ساکنان اونها با سهولت و راحتی زندگیشونو ادامه بدن و این اماکن ارزشمند برای آینده باقی بمونه. دوم اینکه همه ما میدونیم ایران عزیز پر از اماکن تاریخی و شهرها و بافتهای ارزشمند و اصطلاحاً میراثیه که قطعاً هیچ دولت و حکومتی نمیتونه متولی حفاظت و حراست از همه اونا باشه. پس این مردمن که باید این بار رو به دوش بگیرن و تا الان هم گرفتن. حالا وظیفه دولت و نهادهایی مثل میراث فرهنگی، شهرداری و استانداری در قبال این مردم چیه؟ بالاخره زندگی تو این بافت‌ها محدودیت‌هایی با خودش داره، مثل محدودیت تو رفت آمد یا ساخت طبقات اضافی رو خونه‌ها و کمبودهای زیرساختی. همه اینها هزینه‌های اضافی رو به ساکنان بافت‌های تاریخی و خونه‌ها و اماکن مرمتی تحمیل می‌کنه. دولت اینجا حتما باید به فکر باشه. سوم اینکه چطور میشه با داشتن اقتصاد گردشگری و سوداوری از اماکن و بافت‌های تاریخی به حفظ ارزش‌های اونها پرداخت. و آخرین مسئله ما پرسش از میراث‌داران واقعی فرهنگ و تاریخ ایرانه. نهادهای مسئول چه برنامه‌ای برای آموزش و تربیت نسل‌های آینده دارن؟ چقدر برای ایجاد درک درست از اهمیت داشته‌های تمدنیمون به کودکان و نوجوانان برنامه داریم؟ دغدغه حفظ میراث فرهنگی کی قرار درونی بشه تا این همه ضرر و زیان از این بابت نبینیم؟ بهتره بدونیم کشورهایی که حتی یک صدم ما هم بهره تاریخی ندارن بیشتر از ما رو آموزش نسل بعدی کار میکنن. نسل بعدی رو دریابیم و حواسمون باشه درختی که بی ریشه بار بیاد وزش هر بادی زود از پادرش میاره.
شب شما بخیر. بحث امشب رو با دو مرمت شناس و کسانی که حالا مثلا آقای رضوی که تجربه در مرمت دارن آغاز میکنیم. جناب مهندس حمیدرضا سپهری، معمار مدرس دانشگاه که ما خیلی ازشون آموختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
شب شما بخیر.
و سلام عرض میکنم خدمت مهندس هادی رضوی، معمار و مرمتگر خصوصا در بافت یزد. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمتتون هستم. امیدوارم که مفید واقع بشیم.
حتما همینطور خواهد بود. بحث اول رو من یه سوالی به حسام مهندس. دیروز من بندر لافت بودم. فوق‌العاده است اون بافت لافت و اون اقلیم و اون فضا. اما یه مسئله وجود داره. ظاهری که خب ما به عنوان یک توریست بریم نگاه بکنیم ظاهر بسیار فریبنده ای، اما در درونش به نظر میاد که این بافت داره آسیب میبینه و این بافت نیازمند اینه که حیات بهش برگرده. اون حیات واقعی که مردم باید توش در جریانش باشن، باهاش لذت ببرن و زندگی بکنن رو کمتر میبینیم. جای دیگه هم زیاد دیدیم. مثلا موزه میریم میبینیم موزه خاک گرفته. ما چقدر این تاریخ رو جدی گرفتیم؟
ببینید این تاریخ رو جدی گرفتیم، اما یه داستانه خیلی سریع عرض میکنم ملموسه. ما پرنده‌ای رو به دوستمون میدیم امانت و میگیم نگهداری کن من برم مسافرتی و برگردم. وقتی برمیگردم میبینم پرنده مرده. ازش پرسم که این پرنده چرا مرد؟ میگه خب گفتی نگهداریش کن. منم نگهش داشتم، نذاشتم کسی نگاه چپش بکنه. آبش ندادی مگه آب میخواد؟ دونش ندادی مگه دون میخواد؟ من فقط نگهش داشتم. ببینید عناصر شهری ما هم فرق نمیکنه، عناصر قدیم، میانه، جدید، اونها هم نگهداریشون مستلزم اقداماتی است. اگر ما اون اقدامات رو لحاظ نکنیم چرا توقع میکنیم که بنا بمونه؟ خیلی ساده، دم زمستان آبروهای سقف رو باید نگهداری، باید بازدید کرد. اگر ناودون گرفته باشه خب آب تو سقف وای میسه، بعدم سقف میریزه. یعنی ابتدایی ترین اموری که واقفیم بشه، یعنی میدونیم باید دقت بکنیم. بعضی وقتا توجه نمی کنیم، اما قدیمی ها این توجه رو داشتن و لافت هم جدا از بقیه مناطق مسکونی ما نیست، فرق نمی کنه، شمال یه جور جنوب یه جور. حالا شما گذرت به لافت افتاد و بالاخره از معماری زیبایی لافت لذت برد.
همین فکر میکنم که حالا از مهندس رضوی هم میپرسیم، فکر میکنم که ما تو حفاظت یه مقداری موندیم انگار.
یا کنیم، من فکر میکنم که حالا از کلمه توجهی که آقای مهندس گفتن یه بریم بالاتر، به نظر مشکل باوری داریم. یعنی ما همچنان اعتقاد داریم که اینها میراث فرهنگی هست، میراث هست، به ما رسیدن، مال مان، حالا تصمیم بگیم که میخواییم باشون چیکار کنیم چیکار نکنیم، در حالی که واقعا امانت هست. یعنی قرار است از ما به نسل بعد از ما برسن و اینا میراث نیستن به معنی که ما همه کارشون باشیم. ما چون سند ملکی داریم،
ارث خورش مالک... نیستیم.
دقیقاً ما میراث خورش نیستیم، در صورتی که حالا قطعا میرسیم به اینجا که رسما ما میایستیم و میگیم که میخوایم میراث خوری بکنیم، میخوایم میراث خوری کنیم، میخوایم اصلا بیایم. حالا اینکه سازمان بود شد وزارت خونه، اصلا وزارت خونه نشه کشور، ولی تاش اگه قرار بشه وایسیم سر میراث خوری و بشیم گردشگری محض که اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته و قرار نیست اتفاقی برای عموم بیفته. حجم بناهای ارزشمندمون اونقدر تعدادش بالاست، اونقدر تعدادش بالاست که اگر شما بالای 3 میلیون نفر سرباز تحویل وزارتخونه میراث فرهنگی بدید، که حالا قد عادت کنیم بگیم وزارتخونه، برای دربونی این تعداد بنای ارزشمندی داریم کمه، چه برسه بخواد کار دیگر بکنه. اصلا از تصور این که این حفاظت و این نگهداری بعد در واقع دولتی اتفاق بیفته، بعد بیایم بیرون، بعد باور کنیم قصه مردمیه و مردم بعد خودشون نگهدارن و مردم وقتی مردم میخوان خودشون نگهدارن بعد باور کنن ارزش داره، این باور کردن بعد تجربه کنن، بعد لمس کنن، بعد وقتی باهاش زندگی میکنن بفهمن. هی ما کلیپ و ولو اینا نشین بدیم که آقا اینجا خیلی خوشگله، خیلی ارزش داره، به قول مهندس نهایتا ارزش های ظاهری رو هی پوزشو بدیم، ولی ارزش های نهفتمون رو میخواییم چی کار کنیم.
آخه این نکته پیش میاد، ببخشید، نکته پیش میاد که این در چرخه ی حیات بقا پیدا میکنه، یه ظرافتی توشه ها، در چرخه ی حیات بقا پیدا میکنه. ما باید حیاتی رو استمرار بدیم، وقتی استمرار دادیم اون وقته که بقاید، وگرنه صرف نگه داشتنش و همون پرندهه نگرش تا من برگردم، این حیات رو ضمانت که نمی کنه، هیچی از بین خواهد بود و بنام این یک موجود زنده میمونه.
دقیقا.
یعنی ساختمان خشت، گل، سنگ، آجر، ملات، اما یک موجود زنده است. این موجود زنده چنانچه که ما کمکش بکنیم حیات خودش ادامه بده، اون وقته که میتونیم حرف آقای رضوی است، اون وقته که امانت داره خوبی خواهیم بود.
دقیقا همینو میخوام بگم. یعنی من اون بادگیرای لافت رو پرسیدم، گفتن این بادگیرا الان کار میکنه؟ گفتن که غالبا انبار شده، خب چون کولر اومده و اینا، و بادگیرا نشون میده که داره فرسوده میشه.
اگر شهر قدیم مسجد داشته، بازار داشته، تیم داشته، تیمچه داشته، خونه داشته، اثارخونه داشته، نمیدونم و امثاله هم، خیلی از کاربری ها دیگه حالا نیست. نه. اما پس خراب کنیم، پس کنار بذاریم، پس درش رو ببندیم، امروز میتوانیم. و زیبایی کار احیا هم به همینه که با آشنایی که آدم نسبت به اون بنا پیدا میکنه، اون وقت بتونه برش حالا تجویز بکنه که چه کار کردی میتونه در این نقطه شهر، در این نقطه روستا، در این بحث جاده ای میتونه ایفا بکنه. یه استادی بود حتما حالا دیگه از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، چون حدودی 30 سال پیش که باهاش صحبت میکردیم محسن بود و من از ایشون پرسیدم که شما کارو کجا یاد گرفتی؟ گرچین چوب بود. گفت که من کارو پیش داییم و پدر بزرگم یاد گرفتم. گفتم از پدر بزرگ چی داری؟ خاطره ای؟ گفت پدر بزرگم میگفت کار خوبه که کار فرماش خوبه. نه بحث فنی میکرد، نه راجب جنس چوب صحبت میکرد، نه راجب نحوه چفت و بست شدنه مثلا این گره ها تو هم، نه میگفت کار خوبه که کار فرماش خوبه. پس یه کاری بکنیم که کارفرمای خوبی باشیم. کارفرمای خوب بنا نیست دولتی باشه یا خصوصی ها، کارفرمای خوب باعث میشه که عواملی که برای کار دور هم جمع میکنه عوامل قابل باشن. اون وقتی کار بقا پیدا میکنه. چرا پیدا بله نکنه؟
شبهای فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
بابت آینده بگم، موضوع آینده یه کلمه رو تو ذهنهای همه میاره. بعضی به شدت ازش میترسن چون تجربیات تلخی دارن، اونم کلمه توسعه است. خب بعد انقدر تجربیات بعضی موقع تلخه که شروع میکنیم یه صفتهایی بهش میدیم، توسعه پایدار و توسعه موزون. واقعیت امنی که توسعه که پایدار نباشه که اصلا توسعه نیست، یعنی مثلا توسعه قراره چه مفهومی داشته باشه. ولی ما انقدر تجربات تلخی داریم، مشخصا از مشهد بگیریم بعد تا اتفاقات دیگه که تو ایران افتاده.
مثلا اصطلاح توسعه یکی از اصطلاحات خیلی خیلی بحران‌زا شده.
ولی حرفم اینجاست، توسعه دو تا پایه اساسی داشته و داره. بخوام به قول معروف آکادمیکش بگم، میشه اینکه شما باید حفظ در واقع هویت و فرهنگت رو انجام بدی، یک. دو، حفظ منابع زیست محیطی تو انجام بدی. به غیر از این دو حالت هیچ توسعه‌ای اصلا مفهومی پیدا نمی‌کنی. بخوام به ادبیات به قول معروف همون پدر بزرگ بگم، شما باید ادای حق گذشتگان رو انجام بدی و ادای حق آیندگان رو. حرفم اینجاست، شما برای آینده هر کاری می‌خواید تو این بافت انجام بدید، خب ولی این دو تا رو لحاظ کنید، خیلی رو راست هم لحاظ کنیم. یعنی وقتی حرف از محیط زیست میزنیم، حرف از این میزنیم که ادای حق آیندگان، خب برای همین نمیتواند سیمان باشد. شما نمیتونیم روزی 700 تن نخال تحویل اطراف شهرامون بدیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. خب یعنی اصلا نه دعوای سنته، نه دعوای مدرنه، نه دعوای معماری جدیده، نه دعوای فرزند زمانه خود بودنه. خب ماجرا اینجاست که شما اصلا همه محیط زیست رو ریخید به هم. خب بعدش هم وای میسی شهرت نه هوا داره نه آب داره نه هیچی داره. این معماری 1000 سال کار کرده، 1400 سال کار کرده، حتی بیشتر تغییر کرده، به نسبت زندگی مردم تغییر کرده. مثلا جامعه اصفهان 7000 تا تغییر داره، کسی با تغییرش مخالف نیست. اما یک چارچوبی داره، نه لگد به قبلیه زده، نه حق قبلیه رو این شکلی پایمال کرده، نه حق بعدیه رو این شکلی نادیده گرفته که انگار ما آخرین نفری هستیم که روی این کره داریم زندگی میکنیم. هر چقدر دلمون میخواد آب، هر چقدر دلمون میخواد هوا، اصلا انگار نه انگار که این ماجرا قراره به کجا ختم بشه.
البته بس دامنش خیلی وسیع‌تر از مرمته، یعنی بس هر دوی بحثا، چه کارفرمای خوب چه بحث توسعه پایدار،
کل معماری شامل اصلا در حد اهمیت دیگه نیست، قصد در حد ضرورته. شما نمیتوانید توسعه داشته باشید که این دوتا نباشه. وقتی شما وارد یک بنای تاریخی میشید و یک نفر، چه دولت چه یک فرد شخصی، کارفرماست، باید باور کنید دوتا کارفرما دارید: یک، کسی که سند مالکیت داره و جلوتون نشسته. دو، بنا. خود اثر هم سهمی در این کارفرمایی داره که شما باید سخنش رو گوش کنی، حرفش رو گوش کنی، به حقش رو به جا بیاری.
اگه بخوای همین راه رو به قول معروف با همین
دست برمون
بریم پیش، ببینید اما دوستا واقعیته که به خصوص در بناهای قدیمی، حالا من میگم تاریخی، ما مقوله ما مقوله تاریخ مثل مسجد جامع یا مسجد امام یا مسجد نمیدونم یا عالی قاپو نیست. همین آنقدر عرصه و عیانی که خلق الله توی زندگی میکنن، زندگی میکردن و زندگی خواهند کرد، دو سه تا نکته سر و کلش پیدا میشه. یکی موضوع ارث، یعنی خونه کسی هم دشمنی باش نداره اما تو ارث میفته. تکلیف چیه؟ یادم میاد یک گفتگویی میفتم که یه وقت خانه بود مالی بزرگی عالمی در اصفهان و خب تو ارث افتاده بود، بعضی هم از به قول مرحوم آقا برای عروسش تو قبالش هم انداخته بود، عروس هم حالا فوت شده، چهار تا اصلا یه چیز عجیب غریبی. و دو تا از برادرها داشتن میگفتن که اسم آقا روشه، خونه رو چه جوری نگه داریم؟ اون یکی میگفت آخه اسم آقا روشه اما با 70 تا ورثه چیکار کنیم؟ یعنی یه جاهایی باید قانون بیاد کمک کنه، بغرنج میشه. و یادم میاد یه وقت در کاشان خونه ای رفتم، اسمش فقط نمیبرم چون دیدم خونه را، وسط ایوان جنوبی وسط حوض اومده بود تا ایوانش وارد دیوار کشته بوده، گفتن این مال یه وارثه، این مال یه وارثه. ساختار بنا به هم می‌ریزه و این اون وقت میشه اونجا که دولت سر و کلش پیدا بشه،
یعنی حاکمیت یه جاهایی باید وارد شه و
مسائل رو حل کنه.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
سال 87 خانه در یزد پیدا کردیم به نام خانه بلند. در حقیقت 3 سال اونجا تجربه زندگی رو داشتیم با مسائلی که خونه های سنتی دارن، هم کنار اومدیم و هم لذت بردیم از تجربه زندگی در یک خانه سنتی که بسیار متفاوته با تجربه زندگی در آپارتمان. تجربه زندگی در یک خانه سنتی و کوچ از یک آپارتمان به خانه سنتی تأثیرات عمیقی در این چند سال بر روان من و همسرم گذاشت. ما آرامتر بودیم، آرامش بیشتری داشتیم، کمتر عصبانی می شدیم، سحرخیزتر شده بودیم. خیلی وقتا شبها به نظاره ماه می نشستیم و ماه رو تماشا می کردیم. آسمان در خانه های سنتی مطرحه و این تجربه 3 ساله زندگی برای ما تجربه منحصر به فردی بود، از این جهت که ما هر روز صبح با صدای حیوانات مختلفی اطراف خونه بودن بیدار می شدیم. ما هر شب ماه رو در آسمان داشتیم، انگار خونه ماه رو بغل می کنه. و سعی کردیم که این تجربه زندگی رو تو جاهای مختلفی بین دوستان، دانشجوان، جامعه حرفه‌ای معماری گسترش بدیم، از این تجربه برای اونها سخن بگیم، برای اونها حرف بزنیم و ترغیب کنیم بقیه رو که بیان در بافت‌های سنتی خانه‌ای بخرن یا اجاره کنن و احیا کنن این بافت‌ها رو، ارزش افزوده‌ای به این بافت‌ها بدن. 10 ساله که خود من، همسرم و کسانی دیگه در حقیقت با این خونه درگیر هستیم و بهش تعلق خاطر داریم، حقیقتاً زندگی فرق میکنه. یعنی کیفیت زندگی در خونه های آپارتمانی که فعلا ما معمارو طراحی میکنیم و خودمون هم ساکن هستیم با کیفیت زندگی در این خونه ها متفاوته. این رو تا نچشید حقیقتا متوجه نمیشید. اولین نکته که در این خونه وجود داره اینه که میشنیدم از اهالی خونه که به اونجا میگن خونه بلند، ارتفاع این خونه تقریبا 3 متر از بافت اطراف بلندتر، برای همین هم معروف شد به خانه بلند. نکته دومی که در مورد این خونه وجود داره، یعنی اتفاقی که افتاد، میراث و شهرداری قصد داشتن و مقدمات کار رو هم آماده کرده بودن که یک خیابون رو از خیابان سلمان به خیابان مهدی که خیابان بالایی هست بکشن و تقریبا کاراش هم انجام داده بودن، خانه‌ای که باید خراب می‌شده خراب شده بوده، خیلیش به پارکینگ تبدیل شده بود و میتونستن بین 2 تا شریان اصلی بافت متصل کنن. این خونه تنها در حقیقت مزاحم این مسیر بود و اصلا طرح ملغا شد. وقتی که ما این خونه رو خریدیم فکر نمی کردم حقیقت یه اقدام به این کوچکی باعث بشه که ما یه قسمتی از باف رو حفظ بکنیم و واقعا این دونه کوچیک باعث شد که با بافت گسترده‌ای از بافت شهری یزد حفظ بشه. همه این بازخوردهایی که از کالبد خانه بر روی روان ما میذاشت تا چندین سال بعد هم حتی ادامه داشت، یعنی حتی بعد از اینکه از یزد باز مجدداً برگشتیم به تهران، اون اثرات اون خونه و سکونت در خانه سنتی، همه اینها رو اون خونه و اون کالبد خونه برای ما داشت و باز آپارتمان نشینی و سکونت در خانه جدید باعث شد که کم کم اونها هم کم رنگ تر بشه. ما جامعه حرفه‌ای معماران، جامعه حرفه‌ای مرمتکاران، جامعه حرفه‌ای شهرسازان باید از خودمون شروع بکنیم. حفظ بافت تاریخی وظیفه تک تک ماست. من به نوبه خودم و همراه همسرم، دوستانم و اساتیدم با حفظ یک خانه تونستیم یک قسمتی از بافت تاریخی شهر یزد رو حفاظت بکنیم. با یک اقدام کوچیکی که از اول فکرشو نمی کردیم، یک قسمت بزرگی از بافت حفاظت شد.
شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ.
بحثمون رو درباره مرمت ادامه میدیم. صحبت از حالا خانه بلند شد و این تجربه و هزاران تجربه‌ای که وجود داره. ما حواسمون هستش که درباره بناهای بزرگ صحبت نمی‌کنیم، اتفاقا دقیقاً داریم درباره ریزدانه‌ها و درباره خود بافت صحبت می‌کنیم. حالا سوالم از مهندس رضوی اینه، تو بافت چجوری این اتفاق مدیریت میشه؟ حالا چون تجربه که تو بافت داشتی.
من یکی خواستم بگم که اولا اینکه همیشه تجربه های اینقدر خوب و قشنگ و به قول معروف قابل درک نیستن. شما وقتی که بچه‌ای داری سالک میزنه صورتشو، خواهی وایسی بیا من تو این کوچه هام، چون تو بافت تاریخی هم حالا سالک هم زد که زد، وقتی دختر شما تو کوچه میخواد راه بره، این در واقع امنیتش، ترسش، این که اینجا داره چه اتفاقی میفته، خواستن عبور از این در واقع کوچه پس کوچه ها سخته. شما چه میگم، ارزشه باید لمس بشه. خب و اون اتفاقی داره تو بافت میفته احتیاج به یک حمایتی داره. این حمایت هم محترمانه باید باشه، یعنی طرف احترامش باید حفظ بشه، خب شأنش باید حفظ بشه که داره تو این بخش شهر زندگی میکنه. این یه بخشیشه. یه بخش هم حمایت های دیگه ایه. کسی داره تو این بافت زندگی میکنه، ذاتن داره نسبت به کسی که خارج از بافت زندگی میکنه یه سری زحمت های رو به جون میخره. شما میگه آقا این کارو نکن، حجم انجام ندادن کارهایی که بدن خیلی زیاده، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن. یه دست میخواد به سر خونش بکشه، برو این مشاوره بگیر، برو این هزینه رو بکن، برو این کارو بکن، این شکلی میشه.
خب بحثای اقتصادی جدی،
خب بعد چه اتفاقی مثلا بعد چه اتفاقی میفته؟ الان همین الانش به راحتی به هم میگیم که آقا این محدوده ثبت جهانی شده، مثلا بعد این شکلی نسبت بهش برخورد کنیم. آقا درست ثبت جهانی شده، انصافا هم توی این مدتی که توی ثبت جهانی شده اتفاقات مثبتی افتاده، ولی خب اون کسی قراره ساکن بشه چی در واقع داره نصیبش میشه که احساس کنه داره دیده میشه، مسائلش داره دیده میشه. خب یعنی به غیر از ساز و آسمون و ماه، کسی سالک رو نشون میده؟ کسی رو نشون میده که شب چقدر ترسناک میشه و عبور چقدر سخت میشه؟ خب یک بار باید مسائل فرهنگیشون حل بشه.
آن منافعی که از ساکن در بافت تاریخی، ساکن در خانه قدیمی سلب میشه، اون چی؟ اونم بازی بحثیست به مقوله عدم و نفعه. یعنی یه جوری باید قانونگذاران به این توجه بکنن که اگر یک منافعی از این سلب میشه، حالا دوستمون میگه ما ماها میبینیم خوشمون میشه، یا مثلا کورانه میاد خوشمون میشه، آسمونه اینا همه هست درسته، اما یه چیزهای دیگه هم درسته که اون چیزها رو هم باید اشکالش رفع کرد.
شبهای فرهنگ.
اگه آدم ها واقعا باور کنند خب که ادای حق گذشتگان واجبه و ادای حق آیندگان واجبه، در واقع هر کاری رو حق، اصلا آزادی در یک محدوده ای معنا پیدا میکنه خب، و خلاقیت در این محدودیت در واقع رشد پیدا میکنه، خیلی راحت میشه خیلی کارا کرد. برای همین قطعا شرایط اون در واقع بهتره، قطعا تجربیات اون هست، هرچند که در ثبت و تثبیت تجربیات اون هم یه مقداری ضعیفیم که باید این کار انجام بدیم. ولی من مثلا آقای مهندس یه شعری بخونن که به قول معروف دستور عمل همون شعره، حالا اگه بخونم من وقت نه آقای مهندس بخونم،
من شاعر نیستم، من اگرم بخونم من رو کتاب میخونم، ولی من
فکر کنم زمانم دیگه.
ولی واقعیتش اینه که به قول معروف هر گونه کند فهمیزان که خیال انگیز، نقشش به هر عمر خود صورتگر چین باشه.
خیلی ممنون، شب بسیار خوبی بود، ممنونم از شما. استفاده کردیم از اساتید ارجمند. گر قابل ملال نیم شاد کن مرا، ویران اگر نمی کنی آباد کن مرا. شب شما بخیر، خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.
یک بار دیگه ایده سعید فر، ایده بندگی و طاعت خداوند رو خدمت شما مؤمنان و بندگان خوب خداوند تبریک عرض میکنم.
آسمون آینه باور، دل دریاها پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور. عید عاشقای عالم، وقت عاشقون خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شبا از ماه مبارک سراغ سر گرفتی، با فرشته نیایش تا سپید پر گرفتی. قصه یه آینه بودن، روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها. عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در کنار شما هستیم در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، و برای این نیم ساعتی که باقی مانده در این بخش از برنامه رادیو فرهنگ ما برنامه رو در نظر گرفتیم با عنوان در جستجوی سیمرغ، به مدت 24 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. بعد از شنیدن این برنامه باز هم در خدمت شما خواهم بود.
در جستجوی سیمار.